ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام شنوندگان محترم، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، با ساعت 14 از رادیو فردا در 12 روز از بهمن 1403 من فرشته قاضی هستم، در نیم ساعت آتی میزبان شما همراه با همکارانم هانا کاویانی و نادری ضیاءوا. در روزی که دونالد ترامپ کشورهای عضو بریکس رو به وضع تعرفه 100% در صورت جایگزینی دلار تهدید کرده، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران تایید حکم 10 سال زندان برای رضا ولی‌زاده خبرنگار سابق رادیو فردا رو محکوم کرده. در نیم ساعت آتی مطالب متعددی همکارانم برای شما تدارک دیدم، ولی بیش از هر چیز هانا کاویانی اینجا در استودیوست با تازه‌ترین خبرها.
سپاسگزارم فرشته. با سلام، ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که چند هدف مرتبط با گروه حزب الله را در دره بقای لبنان بمباران کرده است. بر مبنای بیانیه ارتش اسرائیل، این مواضع از جمله یک تاسیسات زیرزمینی بود که برای توسعه و ساخت تسلیحات استفاده می شده است. وزارت بهداشت لبنان می گوید در پی این حملات 2 نفر کشته شدند. اسرائیل در حالی از این حملات خبر داده که این کشور و لبنان پس از جنگ اخیر در وضعیت اجرای یک توافق آتش بس هستند. رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که هیچ یک از سرنشینان پرواز امریکن ایرلاینز و بالگرد ارتش که شامگاه چهارشنبه در نزدیکی فرودگاه ملی رونالد ریگان در واشنگتن دی سی با یکدیگر برخورد کردند زنده نماندند. همزمان هیئت ملی ایمنی ترابری آمریکا از کشف جعبه سیاه هواپیما که حاوی دستگاه ضبط داده‌های پرواز و دستگاه ضبط صدا در کابین خلبان است خبر داد. هواپیمای مسافربری امریکن ایرلاینز که از ایالت کانزاس عازم واشنگتن بود، 60 مسافر و 4 خدمه داشت. این هواپیما هنگام فرود در فرودگاه ریگان با بالگردی نظامی که عامل 3 نفر بود برخورد کرد و این حادثه در مجموع با 67 کشته مرگبارترین صانعه هوایی در ایالات متحده از سال 2001 به این سو محسوب می شود. احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه روز پنجشنبه در اولین نطق رسمی خود پس از سقوط بشار اسد وعده داد که کنفرانس گفتگوی ملی را برگزار خواهد کرد.
وسنعمل على تشكيل حكومه انتقاليه شامله تعبر عن تنوع.
احمد اشعر در این سخنرانی تاکید کرد که خود را متعهد به برقراری صلح مدنی و دفاع از تمامیت ارضی سوریه می‌داند. هنوز مشخص نیست که احمد اشعر تا چه زمانی به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه فعالیت می‌کند. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی میگوید لغو پرواز تازه تهران پاریس 2 روز پیش از انجام آن ارتباطی به عدم هماهنگی و مشکلات فنی نداشته و موضوعی یک طرفه از سوی فرانسه بوده است. خانم صادق تاکید کرد که تهران در تلاش برای برقرار شدن این پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر تور است. به گفته او در برقراری سایر پروازهای اروپایی مشکلی ایجاد نشده است. مقام‌های فرانسوی هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. با ادامه اعتراضات در صربستان، صدها دانشجو یک راهپیمایی 80 کیلومتری را از بلگراد آغاز کردند و قرار است امروز به شهر نوی ساد برسند. حدود 3 ماه پیش ریزش سقف در یک ایستگاه راه آهن و کشته شدن 15 نفر خشم جامعه را برانگیخت و جنبش دانشجوی صربستان تظاهراتی مداوم را در این کشور پیش می‌برد. این دانشجویان که حکومت را به فساد متهم می‌کنند خواستار اقدام جدی‌تر در زمینه مسئولیت پذیری پیرامون این رخداد مرگبار شدند. در هفته جاری نخست وزیر صربستان از مقام خود کنارگیری کرد، ولی معترضان این استعفا را کافی نمی‌دانند. در یک دهه اخیر این جدی‌ترین چالشی است که الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان با آن مواجه شده است. و ارتش آمریکا اعلام کرد که در حمله هوایی روز پنجشنبه در شمال غرب سوریه یک عضو ارشد وابسته به گروه القاعده را کشته است. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، کشته شدن محمد صالح الزعبیر بخشی از تلاش‌های مستمر برای تضعیف و مختل کردن گروه‌های شبه نظامی در منطقه است. پس از سقوط دولت بشار اسد به دست شورشیان گروه تحریر و شام، ایالات متحده اعلام کرد که نگران بازگشتن دوباره گروه حکومت اسلامی در منطقه است.
ممنون هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها. اخبار بیشتر و جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14 امروز. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کشورهای عضو بریکس نسبت به جایگزین کردن ارز دیگری به جای دلار هشدار داده و اونا رو به وضع تعرفه‌های 100% تهدید کرده. گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر از جمله ایرانه که طی 2 سال اخیر به اون پیوستن. اعضای این گروه از ارز مشترکی استفاده نمی‌کنن، اما این ایده که از چندین سال قبل دربارش بحث بود پس از وضع تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین تقویت شده. ابتدا بریم با گلناز اسفندیاری بیشتر بشنویم جزئیات بیشتر در این مورد رو، بعد در همین مورد بیشتر حرف خواهیم زد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه به گروه بریکس درباره ایجاد ارز مشترک هشدار داد. آقای ترامپ در شبکه تروت سوشال خود گفت: آغاز نقل قول، ما از این کشورهای به ظاهر متخاصم می‌خواهیم که متعهد شوند هیچ وقت ارز جدیدی برای بریکس ایجاد نکنند و از هیچ ارز دیگری برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا حمایت نکنند. در غیر این صورت مشمول تعرفه‌های 100% خواهند شد و باید با فروش محصولاتشان در اقتصاد شگفت‌انگیز آمریکا خداحافظی کنند. پایان نقل قول. گروه بریکس متشکل از کشورهایی است از جمله روسیه، جمهوری اسلامی، برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی. اندونزی نیز اخیراً به این گروه پیوسته است. هدف این گروه به چالش کشیدن نظم جهانی تحت رهبری ایالات متحده و گروه 7 یا G7 است که کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا را در بر می‌گیرد. اتحادیه اروپا هم در این گروه به عنوان ناظر حضور دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بارها از سلطه دلار انتقاد کرده و اعلام کرده است که قصد دارد یک سیستم پرداخت مستقل در داخل بریکس ایجاد کند. دلار ایالات متحده مهمترین ارز در معاملات بین المللی به شمار می رود. ولادیمیر پوتین امیدوار است با معرفی یک ارز جدید تأثیر تحریم های غربی علیه کشورش را که به خاطر حمله او به اوکراین وضع شده است کاهش دهد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید از هشدار و تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کشورهای عضو بریکس نسبت به جایگزین کردن ارز دیگری به جای دلار. آقای ترامپ گفته که در واقع تعرفه‌های 100% وضع خواهد کرد در صورت اینکه این قضیه عملی بشه. اما چقدر تهدید آقای ترامپ در عمل امکان پذیره و در صورت عملی شدن چنین تهدیدی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصادی بین المللی وین در اتریش، این سوالا رو پرسیدیم.
کشورهای بریکس یا گروه بریکس برای این به وجود اومدن و به مرور گسترش یافتن و شکل گرفتن که سلطه آمریکا و سلطه اقتصادی آمریکا رو بخوان مورد سوال قرار بدن. این رو میگم به خاطر این که بگم که این حرفی که آقای ترامپ زده که اگر بریکس بیان دلار رو بذارن کنار و ارز خودشون رو ارائه بدن براشون تعرفه 100% وضع میکنه. خب باید گفتش که اصلا از همون ابتدا که بریکس به وجود اومده، دلیل به وجود اومدن بریکس همین تهدیدهای آمریکا هست یا تحریم‌های آمریکا هست. روسیه و جمهوری اسلامی تحت تحریم هستن و خب این گرد همایی بریکس رو بیشتر کردن و بیشتر با همدیگه جلسه دارن که سیاست‌های وضع بکنن که بتونن سیاست‌های آمریکا رو خونسا بکنن. پس یعنی اگر دلیل این که این بریکس به وجود اومده خود سیاست‌های آمریکا و فشارهای آمریکا هست، نمیشه گفتش که برای اینکه بخوان اینا رو تصحیح بکنن باز مجدد بعد فشار اضافه بشه.
خب آقای قدسی، سوال این هستش که با توجه به اینکه خب بزرگترین مجموعه اقتصادی است کشورهای مثل چین و هند و برزیل، هم از نظر جمعیت هم از نظر بازار کشورهای بزرگی هستن از نظر اقتصادی، چقدر اصلا این تهدید آقای ترامپ شدنیه یا چقدر
در حد شعار و فقط برای تحت فشار قرار دادن این کشور هاست.
دقیقاً سوال اصلی همین هست. آمریکا خودش بزرگترین مارکت دنیا رو داره، ولی خب از لحاظ صادرات و واردات کشوری مثل کشور چین بازار اینترنشنال بزرگتری داره. مجموعه کشورهای بریکس خب اقتصاد بزرگتری دارن نسبت به آمریکا. یعنی اگه آمریکا بخواد این کشورها رو تهدید بکنه، خب خودش هم مورد تهدید قرار میگیره. اگر بخواد روی واردات تعرفه 100% وضع بکنه، خب اگه بریکس هم بیاد یه همچین کاری بکنه، کشورهای مشابه بریکس هم بیان بعدن یه همچین کاری بکنن، خود بازار و اقتصاد ایالات متحده هست که مشکل دار خواهد شد. نه تنها از طریق فقط همون تعرفه‌هایی که خود آمریکا وضع میکنه، بلکه از طریق تعرفه‌هایی که متقابلا کشورهای دیگه وضع میکنن. در نتیجه کلن این سیاست آقای ترامپ که همه رو میاد تهدید میکنه، از کولومبیا بگیریم تا کشورهای دیگه، این سیاست اصلا مناسبی نیست که در بلند مدت بخواد جواب بده. شاید در کوتاه مدت یک به صورت کیسی با تک تک این کشورها یک تهدیدی بکنه و سرعت عکس العمل اون کشور سریع باشه و اون چیزی که آقای ترامپ میخواد رو بهش بده. چیزی که ما توی کولومبیا شاهدش بودیم، سر یک شب اون چیزی که آقای ترامپ میخواست بالاخره به کرسی نشست و دولت کولومبیا موافقت کرد که مهاجران غیرقانونی از آمریکا به کولومبیا برگردن. اون به خاطر این بود که کیس خیلی کیس سبکی بود و خب بازگشت اون مهاجران غیرقانونی برای کولومبیا اونقدر خطرناک نبود. ولی چیزهای دیگه مثل این تعرفه 100% که برای به وجود آوردن یک ارز جدید یا یک ارز مشترک بین کشورها هست، بسیار کار خطرناکی است برای خود ایالات متحده. ولی خب آقای ترامپ سیاستشون همین است که با تهدید و زورگویی کارشون رو پیش میبرن.
تأثیر روانی این نوع تهدیدها در بازار و در اقتصاد جهانی چی هست؟ آیا تأثیری داره؟
100% تأثیر داره. قبل از اینکه تهدید تأثیری داشته باشه، اینو باید بگم که دلار سلطش نسبت به سالهای دیگه در بازارهای جهانی و بین‌المللی کم شده. مثلا سال 2013 شاید چیزی به هولوش 80-90% مبادلات بین‌المللی ترانزکشن ها یک طرفش دلار بود و خب این به مرور کم شده. الان چیزی هولوش شاید بین 60-50% کل مبادلات بین‌المللی هست که با دلار انجام میشه. خب اگر یک ارز جدیدی کشورهای بریکس بیان به وجود بیارن و سلطه ارز آمریکا و دلار آمریکا رو کم بکنن، تقاضا برای دلار آمریکا کم میشه، نوسانات شدیدی در بازارهای فورکس و بازارهای مبادلات ارزی به وجود خواهد اومد. علاوه بر اون روی بازارهای مالی کشورهای مختلف خود آمریکا و کشورهایی که تحت تاثیر اون هستن تاثیرات زیادی خواهد داشت. نوسانات رو شدید خواهد کرد و این نوسانات نااطمینانی رو بیشتر خواهد کرد، هزینه‌های سرمایه‌گذاری رو بیشتر خواهد کرد و در بلند مدت سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کنه و نرخ رشد این کشورهای درگیر کاهش پیدا می‌کنه.
آقای قدسی، اشاره کردید به کولومبیا، به هر حال اونجا جواب گرفت این تهدید، ولی از این طرف هم بریکس هست، هم از اون ور تهدید به تعرفه 25% در مورد مکزیک و کانادا هم هست. گفتید که ممکنه این کشورها اقدام متقابل بکنن. اگه جنگ تعرفه ها بین این کشورها، به خصوص کشورهایی که اقتصاد بزرگ دارن، را بیفته، چه اتفاقی میفته؟
خب این اتفاق دور اول آقای ترامپ هم شاهد این اتفاق بودیم که تعرفه‌های گمرکی در کل جهان به صورت میانگین افزایش داشت. این میزان انقدر بود که رسید به سالهای ابتدایی که سازمان تجارت جهانی شکل گرفته بود و اونجا در ابتدای شکلگیری این سازمان تعرفه‌ها بالا بود و به مرور کاهش پیدا کرد تا زمانی که آقای ترامپ دولت رو به دست گرفت و باز مجدد تعرفه‌های جهانی همه به صورت میانگین افزایش پیدا کرد. خب این باعث میشه که رفاه مصرف کننده کاهش پیدا بکنه. یکی از دلایلی که تورم در خیلی از کشورها مثل خود آمریکا و اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرد همین افزایش تعرفه ها بود، علاوه بر اون چیزهایی که در مورد کووید دیدیم. خب بازار جهانی رو ناامن خواهد کرد، قیمت‌های جهانی رو افزایش خواهد داد و به نفع هیچ کس نیست. خب این کاریو که آقای ترامپ داره انجام میده یک کاریه که سالها سیاست آمریکا اون نبوده. یعنی سیاست آمریکا تقریبا این بوده که با همه کشورها بیاد، حتی کشور چین و قبلا روسیه، بیان به صورت توافقی با همدیگه مذاکره کنن و راه حلی برای مشکلات پیدا بکنن. ولی آقای ترامپ یک سیاست کاملا ماجراجویانه و بشه گفت کانفرانتیشنال که میخوان با همه مقابله بکنن داره و خب این سیاستی نیست که برای نه اقتصاد جهانی نه اقتصاد آمریکا خوب باشه.
مهدی قدسی بود، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصادی بین المللی وین در اتریش.
رادیو تا
تنها رادیو فردا. یادتون نره.
بریم به سوریه. احمد الشر رهبر گروه تحریر الشام و رئیس جمهور موقت سوریه در نخستین نطق تلویزیونی خود وعده داده که رایزنی و گفتگوی ملی برای تعیین آینده سیاسی کشور را به زودی آغاز بکنه. حاکمان جدید سوریه که حدود 2 ماه پیش و پس از فرار بشار اسد کنترل کشور را در دست گرفتن، در تلاشن برای بازسازی کشور و مشروعیت بخشیدن به حکومت خود، روابط دیپلماتیک خارجی و گفتگو با گروه‌های داخلی را بدون ایجاد تنش پیش ببرند. بشنویم از جمشید زند.
احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه در نخستین سخنرانی خود خطاب به مردم آن کشور وعده برگزاری کنفرانس گفتگوی ملی را داد. احمد الشر که برای مدتی نامعلوم به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه منصوب شده، روز پنجشنبه گفت خود را متعهد به برقراری صلح مدنی و دفاع از تمامیت ارضی سوریه می داند. او در یک سخنرانی از پیش ضبط شده تلویزیونی گفت در روزهای آینده کمیته‌ای برای آماده سازی کنفرانس گفتگوی ملی تشکیل خواهد داد. به گفته وی این کنفرانس ملی امکان گفتگوهای رو در رو با دیدگاه‌های مختلف درباره برنامه سیاسی آینده کشور را فراهم می‌کند. احمد الشر همچنین گفت قصد دارد یک اعلامیه قانون اساسی صادر کند تا طی دوران انتقالی به جای قانون اساسی قدیمی کشور به عنوان یک مرجع قانونی از آن استفاده شود. حکومت جدید سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که احمد الشر وظیفه تشکیل مجلس قانونگذاری انتقالی را هم بر عهده گرفته است. رئیس جمهور موقت سوریه در سخنرانی روز پنجشنبه خود همچنین وعده داد جنایتکارانی را که در داخل و خارج از کشور خون سوری‌ها را ریختند و مرتکب قتل عام و جنایت شدند تحت تعقیب قرار دهد و عدالت واقعی را برقرار سازد. این سخنرانی پس از سفر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به دمشق پخش شد. امیر قطر در جلسه‌ای با احمد الشر بر ضرورت تشکیل فوری یک دولت فراگیر تأکید کرد. کشورهای غربی نیز یکی از شرایط لغو تحریم‌ها را تشکیل حکومتی فراگیر متشکل از همه اقلیت‌های مذهبی و قومی عنوان کرده‌اند. چندین گروه مسلح سوریه از کردهای آن کشور تشکیل شده که هنوز موضع روشنی درباره همکاری با حاکمان جدید آن کشور اتخاذ نکرده‌اند. احمد الشر هم تا کنون درباره سرنوشت کردهای سوریه به ویژه گروه‌های مسلحی که کنترل بخشی از کشور را در دست دارند اظهار نظر نکرده است.
گزارش جمشید زند را شنیدین.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای حل مشکلات در غزه خواستار تخلیه کامل این منطقه و اسکان فلسطینی‌ها در کشورهای عربی همسایه شده. پیشنهادی که مخالفت‌های بسیاری رو به دنبال داشته. بشنویم از رویا ملکی.
این صدای شادی مردم غزه است، زمانی که با فرمان آتش‌بس قرار شد به خانه‌هایشان بازگردند. حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد داده نوار غزه باید تخلیه شود و فلسطینی‌ها به مصر و اردن بروند. کارشناسان میگویند جابجایی اجباری 2,300,000 تن از غزه منطقه را بی‌ثبات می‌کند و هر گونه چشم‌انداز راه حل دو دولتی را از بین می‌برد. اما برخی از ناظران هم میگویند این پیشنهاد شاید کشورهای متحد آمریکا در منطقه را تحت فشار قرار دهد تا خودشان راه حلی برای یکی از پیچیده‌ترین درگیری‌های جهان پیدا کنند. سنم وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای اندیشکده چتم هاوس در لندن میگوید ترامپ در حال اتخاذ موضعی بسیار افراطی در یک مسئله حساس است. او میگوید دونالد ترامپ امیدوار است با تحت فشار قرار دادن متحدان کلیدی آمریکا که به کمک‌های مالی و امنیتی واشنگتن وابسته هستند، آنها بخشی از این مسئولیت را بپذیرند. فلسطینیان تاکید دارند کشور فلسطین آینده باید شامل نوار غزه باشد. به همین دلیل پیشنهاد ترامپ نه تنها با واکنش شدید مخالفان بلکه با نگرانی متحدان آمریکا از جمله آلمان روبرو شده. واشنگتن برای چندین دهه از راه حل دو دولتی حمایت کرده که در آن یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل تشکیل شود، اما اختلافات عمیق بر سر مرزها، شهرک‌سازی‌ها و وضعیت اورشلیم مانع پیشرفت شده. گرگوری برو، تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا مستقر در آمریکا، میگوید ترامپ هنوز دیدگاه روشنی درباره راه حل دو دولتی یا آینده درگیری اسرائیل و فلسطین ارائه نکرده. او میگوید اما اگر سیاست آمریکا به سمت جابجایی فلسطینیان از غزه سوق پیدا کند، این نشان می‌دهد که چشم‌انداز پیشرفت مثبت در این مسئله بسیار محدود خواهد بود. مصر و اردن، متحدان آمریکا که سالانه کمک‌های قابل توجهی از واشنگتن دریافت می‌کنند، صراحتاً با هر گونه جابجایی اجباری فلسطینیان مخالفت کردند. الداد چاوید، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل‌آویو، معتقد است انتظار اینکه اردن و مصر این پیشنهاد را بپذیرند واقع بینانه نیست.
اردن و مصر نمیتونن اجازه بدن فلسطینیان وارد کشورهاشون بشن. در حال حاضر جمعیت فلسطینیان در اردن بسیار بیشتر از هاشمی هاست و این میتونه برای حاکمیت اردن یک چالش جدی باشه. مصر هم تمایلی نداره که افراد بیشتری از جنبش اخوان المسلمین رو بپذیره. بنابراین پذیرش فلسطینیان برای اونها هم گزینه قابل قبولی نیست. بسیار دشوار و غیر منطقی باور کنیم اونها با این طرح موافقت کنند.
کارشناسان میگویند اگر جابجایی فلسطینیان از غزه باعث از بین رفتن امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین شود، تلاش‌ها برای عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان نیز ممکن است آسیب ببیند. در سالهای اخیر چندین کشور عربی از جمله امارات، بحرین و مراکش تحت پیمان ابراهیم روابط خود را با اسرائیل عادی کردند. مخالفت شدید کشورهای عربی و متحدان واشنگتن با این طرح نشان دهنده غیر عملی بودن پیشنهاد ترامپ است. الداد چاوید، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل‌آویو، میگوید
دونالد ترامپ یک معماری جدید برای خاورمیانه میخواد. او میخواد که مردم نیز در این طراحی جدید خاورمیانه حضور داشته باشند و عربستان سعودی هم بخش اصلی اون باشه. البته در حال حاضر این یک طرح و فکر اولیه است و در مرحله اول اردن و مصر با اون مخالف خواهند بود.
ترامپ که از درگیری‌های نظامی طولانی مدت آمریکا انتقاد کرده و خواهان کاهش تعهدات مالی این کشور در خارج است، خود را در سخنرانی آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش یک صلح طلب معرفی کرد. حالا چشم جهان به واسطه‌گری دونالد ترامپ دوخته شده، مردی که در تلاش است تا به دو جنگ سرنوشت‌ساز پایان دهد، یکی در قلب خاورمیانه، دیگری در میدان نبرد اوکراین و روسیه.
رویا ملکی بود. نمایش فیلمی در جشنواره فجر به دلیل حضور بازیگر زن با موهای تراشیده در حالی با مخالفت روبرو شده که برخی سینماگران مستقل به صورت کلی از مانع حجاب اجباری در آثارشون عبور کردن. در این چند دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی میگذره هم فیلم‌های متعددی با حضور بازیگران زنی که موهاشون رو تراشیدن نمایش داده شده. جزئیات بیشتر از مهدی طاهباز.
میخوام دست آموزت کنم. تو حالا فکر کردی تو جهنم بودی؟ این کابوس رو تماشا کن.
جنجال حاشیه بر سر موهای تراشیده لیلا حاتمی در فیلم قاتل و وحشی به کارگردانی حمید نعمت‌الله، فیلمی که در سال 1398 ساخته شد اما تاکنون اجازه نمایش پیدا نکرده و سرنوشت نمایش محدودش در جشنواره فجر پیش رو هم مشخص نیست. اوایل بهمن ماه یکی از اعضای سابق شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی درباره قاتل و وحشی گفت که روحانی حاضر در این شورا، یعنی علی سرلک، میبایست در مورد این فیلم نظر میداد. او از دفتر مراجع پرسید و آنها نظر منفی دادند. این در حالی است که در طول این بیش از 4 دهه که از عمر جمهوری اسلامی در ایران میگذرد، چندین و چند بار زنان در فیلم‌های مختلف با سر تراشیده ظاهر شدند.
نه این راهی که از قبرستون شروع میشه.
از فریماه فرجامی در فیلم سرب تا رویان و نهالی در فیلم زندان زنان، از زهرا داوودنژاد در فیلم بچه های بد تا بهناز جعفری در فیلم آمین خواهیم گفت، از خاطره حاتمی در فیلم قرنطینه تا فرشته حسینی در فیلم دسته دختران. موارد دیگه هم از این دست وجود داره. کانون کارگردانان سینما ایران ششم بهمن درباره قاتل و وحشی و سه فیلم دیگر که به خاطر سانسور از جشنواره کنار گذاشته شدند بیانیه صادر کرد و نوشت از مدیریت فرهنگی می‌خواهیم مرعوب مخالفان آزادی اندیشه و تفکر نشوند. البته در مقابل کانون فیلمسازان مستقل ایران در واکنش اعلام کرد که مشارکت در جشنواره حکومتی فجر اقدامی ضد صنفی و مغایر با منافع مردم ایران است. مخالفت‌ها با سر تراشیده یک بازیگر زن در حالی صورت گرفته که برخی سینماگران مستقل ایرانی پس از اعتراضات سال 1401 و جریان زن زندگی آزادی از مانع حجاب اجباری در فیلم‌های خود عبور کرده اند و فیلم‌های بدون پایبندی به این امر دستوری جمهوری اسلامی ساختند، از کیک محبوب من و دانه انجیر معابد تا منطقه بحرانی و ماده تاریک، از شاهد تا من، مریم، بچه‌ها و 26 نفر دیگر.
مهدی تاهباز بود گزارش میداد. برای بسیاری از ما این قصه تکراریه که تصمیم میگیریم نگاهی به صفحه تلفن هوشمند خود بندازیم و ناگهان متوجه میشیم که 30 دقیقه است مشغول پرسه‌ای بی هدف در شبکه‌های اجتماعی هستیم. این رفتار که بسیاری اون رو با اعتیاد به مواد مخدر مقایسه میکنن، انگیزه کارزاری تازه است از مردم که دعوت میکنه یک ماه آینده رو صرف کاهش وابستگی به تلفن‌های همراه خود بکنن. اردشیر طیبی.
گروهی از سازمان‌های غیرانتفاعی و مردم نهاد از عموم مردم دعوت کردند تا در ماه فوریه که از 13 بهمن آغاز می‌شود، یک ماه کامل را به کاهش استفاده از تلفن همراه و یا اجتناب کامل از آن اختصاص دهند. بنیاد همبستگی جهانی، سازمانی که کارزار فوریه بدون تلفن همراه را ترویج می‌کند، در بیانیه‌ای نوشته است: با اینکه تلفن‌های همراه به ما کمک می‌کنند تا کارهای مهم بسیاری را انجام دهیم، اما این دستگاه‌ها طوری طراحی شده‌اند تا ما را معتاد نگه دارند. این بیانیه سپس می‌افزاید که طراحی بسیار اعتیادآور تلفن‌های همراه باعث می‌شود که ما روزانه به طور متوسط 221 بار به تلفن‌های همراه خود نگاه بیندازیم. جیکوب وارن، یکی از اعضای بنیاد همبستگی جهانی، به نشریه واشنگتن پست گفت که این ماه فرصتی است برای اینکه از خود بپرسیم واقعاً چه نیازی به تلفن همراه خود داریم. ترویج کنندگان این کارزار امیدوارند که اگر مردم مدتی را بدون تلفن همراه خود بگذرانند، بتوانند تأثیر آن را بر زندگی خود درک کنند. بسیاری از افراد از دوری کردن از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی با عنوان سمزدایی دیجیتال یاد می‌کنند. کارشناسان می‌گویند با هر بار مراجعه به شبکه‌های اجتماعی، مولکولی به نام دوپامین در بدن ترشح می‌شود که مغز ما به آن مشابه مواد مخدری چون کوکائین واکنش نشان می‌دهد. دوپامین نقشی اساسی و بنیادین در حفظ انگیزه انجام کارها در انسان دارد. دکتر آنا لمکه، استاد روانپزشکی در دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب ملت دوپامین، یافتن تعادل در عصر افراط، میگوید که نوسان دوپامین در مغز انسان‌های اولیه یک پیشرفت تکاملی مهم بوده تا دنبال کردن نیازهای اساسی از جمله آب و غذا و پناهگاه برای انسان لذت بخش باشد. لمکه می‌افزاید: اما این لذت طولی نمی‌کشد و خیلی زود فروکش می‌کند تا ما تمایل داشته باشیم که دوباره به جستجوی نیازهای خود بپردازیم. به گفته لمکه، در زندگی مدرن و در دنیایی که فراوانی‌های آن بسیار بیشتر از کمبودهایش است، مغز ما در معرض شیرینی‌ها، شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون، رابطه جنسی، مواد مخدر و بسیاری دیگر از محرک‌های در دسترس دوپامین قرار دارد. دکتر لمکه می‌گوید که مغز ما برای چنین دسترسی آسان و فراوانی به دوپامین تکامل نیافته است. این وضعیت باعث شده که بسیاری از افراد دیگر قادر به لذت بردن از چیزهای معمولی نیستند و این چیزها دیگر نه فقط ما را خوشحال نمی‌کنند، بلکه تنها باعث می‌شود که احساسی عادی داشته باشیم. لمکه میگوید این درست مشابه اعتیاد است و ترک این محرک ها مانند ترک ماده مخدر برای فرد معتاد آثاری از جمله اضطراب، تحریک پذیری، ناخوشی و هوس را در پی دارد. بنابراین اگر مایلید یک ماه آینده را به کارزار جهانی فوریه بدون تلفن همراه بپیوندید، بدانید این کار مانند ترک اعتیاد به مخدرهای معروف آسان نخواهد بود، اما ارزشش را دارد. امیلی همندینگر، دکترای بهداشت عمومی و استادیار روانپزشکی در دانشگاه کلرادو، در این ارتباط میگوید تلاش برای ترک اعتیاد به تلفن همراه بستگی به فرد و اهدافی دارد که میخواهد به آن دست یابد. وی توصیه می‌کند که در این ماه روی بهبود عادت‌های خود کار کنید. در غیر این صورت، اگر قرار باشد بعد از مدتی دوباره به همان رفتار قبلی بازگردید، ممکن است خود را نیازمند سمزدایی‌های بیشتری بیابید.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. به پایان ساعت 14 امروز میرسیم. همچنان با ما باشید. نظراتتون رو درباره مسائل مختلف هر اونچه که دوست دارید با ما در میون بگذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمند. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست اسام فردا گرام و در پیام رسان واتساپ 20420725970000.